برنامه علمی روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه رادیو گفتگو. خوشحالیم که بار دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه روزنه. این برنامه تقدیم شما میشه به تهیه کنندگی سرکار خانم معصوم اسماعیل نژاد، پرهام پرتو صدا بردار، فاطمه مختارزاده هماهنگی، دکتر زهرا بربای همکار بسیار خوبم در بخش فیزیک، خبرهای پزشکی یاسمینا نیکسیما و من کیوان نقره‌کار، و البته به مدیریت خانم سیما غفاری در گروه دانش و اقتصاد. خیلی خیلی به روزنه خوش اومدید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. یک هفته با شما خواهیم بود، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح زنده و مستقیم با برنامه علمی روزنه در گفتگو با کارشناسان، متخصصان، دست‌اندرکاران و مدیران حوزه علمی کشور. در این برنامه بخش‌های مختلفی رو تقدیم شما خواهیم کرد. از مهلت ثبت نام کنکور ارشد سال 1402 برای شما خواهیم گفت، از معرفی سرباز هیئت علمی که گویا از هفته آینده قرار اتفاق بیفته هم صحبت میکنیم، 110 دانشگاه کشور هم رتبه بندی شدن، برترین دانشگاه ایران کدوم ها هستند، و البته گفتگوی دانش بنیان هم مثل همیشه خواهیم داشت. خب با ما همراه باشید و بریم کم کم آغاز کنیم گفتگوهامون رو با اولین همراه برنامه، سرکار خانم یاسمینا نیکسیما که خبرهای پزشکی رو برای ما خواهند گفت.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
خانم نیکسیما سلام، وقت شما بخیر.
سلام، صبح شما هم جناب آقای نقره‌کار بخیر، صبح شنوندگان عزیزمون هم که ما را از رادیو گفتگو مجله علمی روزنه دنبال میکنن بخیر و شادی و سلامتی. امروز هم با دو خبر پزشکی در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
زنده باشید. اما خبر اولمون درباره توزیع داروهای SMA یا آتروفی عضلانی نخاعی هستش که رئیس سازمان غذا و دارو بیماران زیر 10 سال رو در اولویت دریافت این داروها قرار داده و در مرحله بعدی با توجه به اولویت‌های سنی در صورتی که وجودی باشه به بقیه گروه هم توزیع میشه. تا الان ما دارو وارد کردیم، یکی دیپلام هستش و یکی اسپینرازا هست SMA. وقتی که این توزیع شد اثر بخشش مورد سنجش قرار میگیره و طبق اعلام قبلی غذا و دارو فهرست بیمار از سمت معاونت درمان اعلام شده و با ثبت تو سامانه RDA و سامانه بیماری نادر در اختیار بیماران قرار میگیره. حالا امیدواریم که این داروها اثر بخشی خوبی داشته باشن چون بعد از داروهای MS وارد بازار دارن میشن.
بله، خب خیلی خبر خوبی بود، اگرچه ما یه خوردم هی صدا کم و زیاد میشد و منقطع میشد ولی فهمیدیم ماجرا چیه. حالا یه خورده جا به جا بشید اگر که مثلا میتونید یه فاصله بگیرید بفرمایید. خب خبر بعد
انشالله که هنوز صدا بهتر شده.
بهتره الان. بله،
صحبت انتهایمون در باره آلودگی هواست که علت 12% مرگ‌های ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی، 34% از مرگ‌های سکته مغزی و 36% هم مربوط به سرطان ریه هست. و ما الان سامانش ناشی از آلودگی هوا داریم.
خانم نیکسیما
صدای من رو داریم؟
صداتون یهو قطع میشه، وصل میشه. خب حالا بگید الان خوبه؟
ما 6 میلیون مرد ناشی از آلودگی هوا داریم. برای همین افرادی که آسیب پذیرن مثل بیماری قلبی ریوی، دیابتی، فشار خون، افرادی که کلسترول مصرف کنن و سیستم ایمنیشون ضعیفه و خانم های باردار توصیه میشه این روزا رفت آمدشون رو در اون شهر کمتر کنن. حتی ورزشکاران هم کمتر این ورزش رو در فضای آزاد داشته باشن چون احتمال ایجاد لخته تو سیاه رگ‌های اندام تحتانی رو داریم و دیسریتمی یا نامنظمه ضربان قلب رو ممکنه داشته باشیم. اینجا توصیه میشه که حالا غذایی بخورن که میوه و سبزی باشه، حبوبات کامل داشته باشن، سیر و پیاز داشته باشن چون جذب فلزات سنگینن، و خب چربی و شیرینی و نمک هم کم بکنن چون باعث رادیکال آزاد میشه، به بافت آسیب وارد میشه. حالا امیدواریم این آلودگی هوا هم کمتر بشه، ما که در کمتر شامل این آسیب ها بشیم
انشالله. به هر حال باید همه احتیاط بکنیم دیگه، اونهایی که جزو گروه های پرخطر محسوب میشن بهتره که تا اونجایی که میشه از خونه خارج نشن. از اون سمت هم به هر حال از کارفرماها میخوایم که اگر میدونن به هر حال پرسنلشون یا کارمندانشون دچار به هر حال این ضعف ها هستن، یه همکاری داشته باشن برای اینکه اونها بتونن در منزل بمونن، یه مقدار دورکاری و مواردی از این دست هم میشه بهش اضافه کرد تا انشالله این شرایط آلودگی هوا هم پشت سر بگذاریم. ممنونم از شما خانم سیما.
مرسی از شما.
ممنونم، موفق باشید، انشالله تا روزهای آتی که در خدمت شما باشیم.
انشالله.
خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه
آخرین مهلت ثبت نام متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1402 گویا امروز به پایان میرسه. اینکه حالا متقاضیان چه فرایندی رو باید طی بکنن و الان این فرصت دیگه دقیقه 90 رو دارند چه هست رو اجازه بدید که جزئیات بیشترش رو با مهمان برنامه مطرح بکنیم. بحث ما مهلت ثبت نام کنکور ارشد سال 1402 هست. با آقای دکتر حسن مروتی صحبت می‌کنیم، سخنگوی محترم سازمان سنجش کشور. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون سلام عرض می‌کنم. امیدوارم روز خوبی رو شروع کنید.
متشکرم از شما. برای شما هم همچنین آقای دکتر فکر کنم آخرین فرصت هاست دیگه، چه باید کرد و اونهایی که هنوز شرکت نکردن چه کنند؟
بله، خدمت شما عرض کنم امروز آخرین روزیه که ما تمدید کردیم ثبت نام کارشناسی ارشد رو و دیگه ما به اصطلاح تمدیدی نداریم. با توجه به اینی که در اسفند ما این آزمون برگزار میشه، فرصتی برای اینی که بخوایم اینها رو در واقع وارد سامانه ها کنیم و سامانه هامون آماده کنیم، حوزه های امتحانی رو مشخص کنیم، بیش از این نداریم و مجبور هستیم در واقع این فرصت رو تمدید نکنیم. لذا خواهش میکنیم از همه عزیزان که حتما همین امروز ثبت نام خودشون رو تکمیل کنن.
بله.
بازی خواهش دیگه ای داریم که حتما در وارد کردن مشخصات خودشون خصوصا معدلشون دقت کافی رو بکنن، چون برای این اساس ممکنه مشکلاتی رو که امسال و حتی سال گذشته هم داشتیم دوباره تکرار بشه اگر معدل رو اشتباه ثبت کنن در جاهای دیگه ای که نباید قبول میشن و همین باعث مشکل برای خودشون، برای دانشگاهشون و بعد این لغو قبولی ها میشه که من خواهش میکنم حتما به این موضوع دقت کنن. بعد نیستی آمارم خدمت حضرت عالی بدم.
خواهش میکنم.
ما تا الان 347,028 نفر ثبت نام کننده داریم. اگر بخوام احتساب کنه، اینا نفراتی هستن که ثبت نام کردن، اونایی که دو رشته انتخاب کردن کلا 361,520 نفر ما رشته انتخاب شده داریم که امروز هم انشالله این مهلت به پایان میرسه. معمولا هم ما همیشه این تجربه رو داریم که در روزهای آخر تراکم بیشتری از افراد ثبت نام میان، ولی خواهش میکنیم که دیگه اینو به ساعات پایانی روز موکول نکنن و سریعا بیان و انشالله ثبت نام رو انجام بدن.
آی دکتر چند نفر قبولی داریم حالا از این 340 یا 360 هزار نفر؟
ما داریم پورتال رو توسط دانشگاه ها پر میکنیم. هنوز کاملا در واقع این تکمیل نشده که رشته ها رو اعلام کنن. انشالله متعاقب تکمیل شدن ما اطلاعات تکمیلی تعداد پذیرفته شدگان رو هم خدمت شما کامل
شما. یادم میخوام برم زمان خودمون که میرفتیم پست و مدارک میگرفتیم و ارسال میکرد، الان که دیگه اینجوری نیست که خوشبختانه دیگه.
الان خوشبختانه به هیچ وجه تمام کارها از طریق سایت ما انجام میگیره و اصلا نیاز به مراجعه حضوری نیست. خرید در واقع کارت‌های اعتباری که میخوان ثبت نام کنن و همه مدارک همه از این طریق هست و از این یک پورتال هم دارن افراد که این مشخصات وارد شده و نهایتا انشاءالله ما یک آزمون خوبی رو در پیش خواهیم داشت.
بسیار عالی. و چه مدارکی لازم هست اگر خیلی سریع از زبان شما بشنویم؟
مدارک معمول، معمول بله. همه ثبت نام ها وجود داره، مدارک سالهای گذشتهشون که بر اساس اون دارن میان ثبت نام میکنن، مدارک شناساییشون، اینها همه مدارکی هست که به صورت معمول تو همه این ثبت نام ها دیده میشه.
بعد شما اشاره کردید در ابتدای صحبت بحث معدل، مگه معدل هم الان تاثیرگذار روی نتیجه آزمون؟
بله بله. ما در کارشناسی ارشد معدل دوره کارشناسی مؤثره، علاوه بر امتحان، و این خودش میتونه رشته قبولی فرد رو کاملا جابجا کنه.
آقای دکتر، یه سری حالا به هر حال مراکز هستن در قالب MBA یا DBA دوره هایی میذارن، حالا اینا یا مجموعه هستن که به شکل کوتاه مدت، اینا چقدر به عنوان یک مدرک تحصیلی قابل قبوله؟
نه، اینا به هیچ وجه مدرک تحصیل نیستن. مدرک تحصیلی در واقع باید حتما از کانال سازمان سنجش گذشته باشه و یک ورودی داشته باشن. اینها به عنوان یک دوره بعضی از ادارات ممکنه اینا رو بپذیرن به عنوان دوره هایی که این افراد گذروندن، ولی به عنوان مدرک تحصیلی رسمی نیست.
آها، اون دیگه یه دوره مهارتی مانند میشه که بسیار عالی. آقای دکتر متشکرم، ما الان با شما صحبت کردیم، حواس کردیم بریم امتحان دوباره مجدد بدیم برای فوق لیسانس. سلامت باشید.
افراد متعددی هستن که فوق لیسانس های
متنوعی دارن.
واقعا الان محیط مناسبه برای
بله واقعیتش
افراد به علاقه واقعی خودشون برسن.
بله واقعا همینطوره. حالا افرادی هم که شاید مثلا یه مقدارم فارغ شدن از کسب و کار و علاقمندن که به اون علاقه تحصیلی خودشون برگردن، میتونه فرصت مناسب باشه. آقای دکتر خیلی محبت کردید، برای شما برای همه همکارانتون در ساز مسنجش آرزو موفقیت دارم.
بنده هم برای حضرت عالی شنوندگان محترمتون آرزو موفقیت دارم.
سلامت باشید انشالله، تا باز هم با شما در ارتباط و در تماس باشید.
ممنونم.
خداحافظ.
از 220 هزار نفر دانشجوی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، قریب به 120 هزار نفرشون خانوم ها تشکیل میدن.
بورسیه شدن، هم فنلاند هم آلمان رفتن با سه رای دادن.
زنان پیشتازان عرصه علمی ایران. امروز حضور بانوان ایرانی در عرصه های مختلفی چون عرصه های علمی روز به روز در حال افزایشه و خوشبختانه از جایگاه های ویژه‌ای برخوردار هستند.
زمانی که دانشجوی دکتری بودم مدیر اجرایی یک کارگاهی شدم. چیزایی که ما بلد بودیم میتونم به جرات بگم که بچه‌ای توی برلین بودن بلد نبودن.
بیش از 600 مقاله در ژورنال‌های معتبر خارجی دارم.
طبق آمارها تعداد زنان عضو هیئت علمی کشور رشد 60% داشته و زنان توانستند با حفظ کرامت و ارزش‌های خود به جایگاه‌های برجسته‌ای در حوزه‌های متنوع دست پیدا کنند.
سال گذشته هم آماری که کارگاه اسکاپوس دادش، 2% دانشمند پر استناد سال رو معرفی کردش، جز این افراد بودم.
دانشگاه چاندیگار هند من تدریس داشتم.
بانوان ایرانی که علاوه بر ایفای نقش خود در خانواده، اکنون نمیتوان فعالیت‌های علمی و اجتماعی نام برد که حضور آنها در آن اثرگذار نباشد.
گروهی از بحرین اومده بودن، میگفتن که ما وقتی میریم زنان ایرانی رو میبینیم، میریم میگیم باید این کارا رو بکنیم. و برامون خیلی جالبه که شماها اینقدر آزادانه، اینقدر مستقل، اینقدر توانمند و اینقدر کوشا هستید.
یه خانم میتونه هم یه مادر خوب باشه، هم یه همسر خوب باشه، هم یه فرزند خوب باشه برای مادر پدرش، و هم یک پزشک خوب باشه.
یه خبر خوبم بگم، در پی اتفاقا همین گزارشی هم بود که شنیدیم که به نقل از مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اقداماتی در حوزه نیروی انسانی مشخص شد و خواست در زمینه توزیع و معرفی سرباز هیئت علمی که از هفته آینده قرار این اتفاق بیفته. حدود 300 نفر تو این خبر من دارم میخونم که قراره به سمت دانشگاه ها و دانشکده های کم برخوردار توزیع بشن. این 300 نفر نیروی فوق تخصص هستن. اجازه بدید که جزئیات بیشتر رو با مجموعه خود وزارت بهداشت مطرح بکنیم. در خدمت آقای دکتر چنگیز آشتیانی هستیم، رئیس محترم مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام و صبح بخیر خدمت
جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
ما هم همچنین دکتر، خبر خوبیه به هر حال، معرفی سرباز هیئت علمی چه هستند، که هستند، چه دوره‌هایی رو گذروندن، تخصص و فوق تخصص دارن گویا این پزشکان. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. با سلام مجدد خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز، سه تا اتفاق خوب افتاده در مجموعه وزارت بهداشت که خواستم از این فرصت طلایی استفاده کنم و این خبرهای خوب و روز شنبه 26 آذر ماه به اطلاع هموطنان عزیزمون برسونم. خبر خوب اول این که حدود 300 نفر از فوق تخصص های فارغ التحصیلی که امسال ما در مجموعه وزارت بهداشت داشتیم، با تأکید بر توزیعشون به مناطق کمتر برخوردار در مجموعه کشور به حمدالله توزیع شدن که امیدوار هستیم با توزیع این مجموعه از نیروهای فوق تخصصی به بهبود روند کیفی ارائه خدمات نظام سلامت در اقصی نقاط کشور کمک بکنیم. تمرکز جدی ما حقیقتاً بر این بود که این افراد به مجموعه هایی توزیع بشن که از مدت ها قبل کمبود نیروی فوق تخصصی رو در اونجا رصد کرده بودیم و بنابراین این توزیع کاملاً هدفمندی هستش. نکته دوم، توزیع نیروهای متخصص با رتبه های برتر برد های تخصصی هستش که بیش از 100 نفر از این عزیزان رو ما در 3 هفته گذشته باز هم بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور با تاکید بر دانشگاه های کمتر برخوردار توزیع کردیم. بله. که در واقع توزیع این مجموعه از نیروهای تخصصی توانمند میتونه کمک شایانی به مجموعه های نظام سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی کشور داشته باشه. و موضوع سوم هم سربازان هیئت علمی هستش که باز من در اینجا لازم میدونم از ستاد کل نیروهای مسلح که کمال همکاری رو با مجموعه وزارت بهداشت داشتن صمیمانه تقدیر و تشکر بکنم که کمک ما کردن که ما بتونیم این نیروهای تخصصی فوق تخصصی رو که قرار هست خدمت نظام وظیفه‌شون رو در قالب سرباز هیئت علمی در مجموعه وزارت بهداشت خدمت بکنن رو باز به مجموعه های بهداشتی درمانی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور در قالب هیئت علمی توزیع بکنیم. این نیروها نیروهایی هستن که حداقل 48 ماه مدت سربازیشون رو در مجموعه های دانشگاهی وزارت بهداشت سپری خواهند کرد و کمک بسیار مؤثری در ارتقاء سطح نظام سلامت خواهند داشت. در خدمت شما.
خیلی هم عالی، توضیحات بسیار خوبی بود. من چند تا سوال بپرسم. خب به طب خیلی از به هر حال پزشکان هستن که خودشون از مناطق کمتر برخوردار اومدن مثلا به دانشگاه های اصلی و رسمی تر. آیا برای استفاده از این افراد به اون بومی بودنشون هم توجه میشه یا صرفا فقط یه توضیح انجام میشه؟
بله، در واقع مکانیزم های مختلفی برای اینکه این افراد بتونن به مجموعه های استانی زادگاه خودشون برگردن وجود داره، من جمله طرح جذب اولیه اینها هستش که اینها از پذیرش اولیه‌شون در قالب کنکور سراسری به عنوان تعهدات مناطق خاص در واقع جذب میشن. تعهدات مناطق خاص به این معنا هستش که، یا مناطق کمتر برخوردار به این معنا هستش که، نقاط خاصی در کشور هستن که با توجه به بررسی‌هایی که از قبل انجام شده امکان ماندگاری نیروهای تخصصی و فوق تخصصی در اونجا کم هست. به همین خاطر از ابتدای امر این افراد متعهد میشن که بعد از زمان فارغ التحصیلی در همون منطقه‌ای که تعهد دادن ارائه خدمت بکنن که طرح موفقی بوده. و تعهد یک طرح دیگه هم تحت عنوان تعهدات خاص نیروهای فوق تخصصی داریم که باز هم بعد از فارغ التحصیلی این افراد به دانشگاه‌هایی در واقع برمیگردن که از همون ابتدا پرسنل اونجا بودن یا به عنوان پزشک متخصص در اونجا ارائه خدمت می‌کردن. معمولاً بررسی‌هایی که ما انجام دادیم ماندگاری این افراد و آشناییشون با شرایط بومی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی و سازگار بودنشون انقدر زیاد هستش که هم خودشون در واقع احساس خوبی از این جذب در اون منطقه دارن، هم ماندگاریشون که به توسعه پایدار اون منطقه کمک میکنه در واقع برای ما های اهمیت.
بسیار عالی. این عزیزان همون سربازی رو میگذرونن، یعنی همون دو سال رو بعد اون تو اون مرکز باشن؟
دو سال نه، چهار سال. اینا 48 ماه در واقع وقتی که قرار هستش به عنوان عضو هیئت علمی سرباز در مجموعه ها ارائه خدمت بکنن، طی توافقی که با در واقع ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده، اینها 48 ماه ارائه خدمت میکنن، اما در مقابل به صورت هیئت علمی در واقع در مجموعه ها وارد میشن.
یعنی 4 سال ولی عوضش میبرن یه ارتقا علمی دارن. بعد قطعا حقوق میگیرن دیگه؟
بله بله، از کلیه حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی برخوردار میشن. خیلی کمک میکنه که هم تجربه خیلی خوبی رو در ابعاد آموزشی، پژوهشی و درمانی کسب میکنن، در مجموعه ماندگار میشن و بعدا میتونن به عنوان غالبا اعضای هیئت علمی ثابت هم و مجموعه هم جذب بشن.
خیلی هم خوب. میتونن در کنار اون به حال عضو هیئت علمی بودن و سربازیشون که داره اینجور میگذره، مثلا مطبی یا توی کلینیکی هم کار بکنن تو همون منطقه محروم؟
طی مدت سربازیشون خیر، این در بله. مدت سربازیشون باید به صورت تمام وقت جغرافیایی در خدمت مجموعه باشن. این خودش یه حسنه و از اون جهت که به هر حال تقویت درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی ما و ابعاد آموزشی و پژوهشی مجموعه های دانشگاهی ما رو تقویت میکنن، در این حال هم از مزایای تمام وقت جغرافیایی استفاده میکنن. به همین خاطر رضایتمندی عملا دو طرفه هستش، یعنی هم دانشگاه ها از جذب این افراد استقبال میکنن، هم خود این افراد مایل هستن که به صورت هیئت علمی سرباز در مجموعه حضور داشته باشن.
پس این ور خودشون بیشتر علاقمندن.
بله بله، هر دو طرف.
اگر طی این 4 سال بخوان یه جابجایی بشه، حالا از یک منطقه کمتر برخوردار به یه منطقه مشابه کمتر برخوردار برن، امکان پذیر هست یا نه؟
اینا با در واقع توافق ستاد کل نیروهای مسلح و کمیسیونی که در وزارت بهداشت انجام میشه این اتفاق میفته، ولی این در واقع با بررسیایی که ما انجام دادیم جز موارد خیلی شایع نیست و کمتر این اتفاق میفته، چون از قبل خود افراد اون منطقه رو به دلخواه خودشون انتخاب میکنن. میخواستم... ما مثلا میخوام بریم این منطقه در کشور و سربازیمون اینجا، یعنی از قبل برنامه ریزی های فرد متقاضی برای انتخاب اون محل خاص انجام شده.
یعنی همینو میخواستم بپرسم که یعنی من اگر فارغ التحصیل هستم در حوزه پزشکی و فوق تخصص شدم، خودم میتونم بیام و انتخاب کنم که سربازی به این شکل
خاص را که منتها این استان عملا استان تهران و استان البرز نیست و استانهای عرض میکنم کمتر برخوردار هست. شما اصلا هدف ما از توزیع نیروهای سرباز هیئت علمی گسترش متوازن توانمندی وزارت بهداشت در اقصا نقاط کشور هستش با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار. به همین خاطر تمام تلاش ما این هستش که اعضای در واقع متخصصینی که مناطق کمتر برخوردار را انتخاب کردن در اولویت این طرح قرار بگیرن.
بسیارم عالی، خیلی هم اتفاق خوبیه و با همین روش چقدر میشه متخصصین و فوق تخصصهای پزشکی رو به نقاط مختلف کشور اعزام بله. کرد و به هر حال همه عزیزان و همه مردم اون از خدمات و برکات حضور اونها بهره مند بشن. متشکرم آقای دکتر، خیلی گفتمان خوبی بود برای شما. تمام همکاران راضی موفق سلامت باشید.
خدا حفظ همکاران محترم
بزرگ باری بزرگ باری آقای دکتر آشتیانی، موفق باشید. خدا حفظ.
سلامت باشید، خواهش میکنم. ممنونم وقت شما.
خدا حفظ.
ژاپن کشور شگفتی‌هاییه که هر خارجی رو متحیر می‌سازه. در سرزمین آفتاب تابان حتی سال تحصیلی در اوایل بهار آغاز میشه و در زمستان به پایان میرسه. اما این تنها نکته جالب توجه راجع به نظام آموزشی ژاپن نیست. من سعید صفوی هستم و در این بخش شما رو با چند حقیقت جالب و شنیدنی درباره قوانین مدارس ژاپن آشنا می کنم. شماره 1. در مدارس مسئولیت نظافت کلاس با خود دانش آموزان هستش. بعد از تعطیلی مدرسه دانش آموزان کلاس خودشون رو نظافت میکنن و بعضی از دانش آموزان هم وظیفه شستشوی سرویس های بهداشتی و حیات مدرسه رو به عهده دارند. شماره 2. در برنامه درسی دانش آموزان هم درس های اختیاری وجود دارد و هم درس های اجباری. یکی از درس های اجباری دوره یک ساله اقتصاد خانواده هستش که دانش آموزان را برای زندگی خانوادگی آینده آماده می کند. شماره 3. بعضی معلمان ژاپنی نه تنها میزان یادگیری دانش آموزان را میسنجند، بلکه مناسب و درست بودن یادگیری در یادداشت برداری هم زیر نظر دارند. دشواری کار اینجاست که دانش آموزان باید کلمه به کلمه تدریس معلم را در کلاس بنویسند. و اگر هم دانش آموزی جا بماند، معلم صبر نخواهد کرد. شماره 4. در نزدیک به نیمی از مدارس ژاپن، پسرها جز موهای صاف و مشکی نباید مدل موی دیگری داشته باشند. اگر موی دانش آموزی اینطور نباشد، برای این منظور او باید گواهی اصالت مو با امضای پدر و مادر خود و تصویری از کودکی خود را به مدرسه ارائه کند. شماره 5. در 10 دقیقه آخر کلاس، پیش از اینکه دانش آموزان به منزل بیایند، همه آنها به مدت 10 دقیقه سرشان را روی میز قرار می‌دهند و سکوت می‌کنند. اما این زمان برای استراحت کردن نیست، بلکه زمانی است که باید در آن به کارهایی که در آن روز انجام داده‌اند و کارهایی که قرار است در آینده انجام بدهند فکر کنند. شماره 6. همه دانش آموزان جامدادی دارند و معمولاً این جامدادی ها پر از وسیله هستند. با توجه به اینکه دانش آموزان باید یونیفرم بپوشند و نمی توانند به سلیقه خود لباس بپوشند، شخصیت درونی خود را با انتخاب انواع مختلف جامدادی بروز می دهند. شماره 7. خانواده ها در ژاپن اساس و بنیاد برنامه های مدرسه هستند. بیشتر مسئولیت برای اطمینان از عملکرد خوب بچه‌ها بر عهده مادر خانواده است. اوست که به تکالیف بچه‌ها رسیدگی می‌کند، برای آنها کتاب می‌خواند و حتی بعضی از اوقات که بیمار هستند، به جای آنها به مدرسه می‌روند و در نیمکت‌های بزرگ مخصوصی که ویژه مادران است می‌نشینند تا فرزندانشان از درس عقب نمانند. اگر بچه‌ای در مدرسه نتواند نمره خوبی بگیرد، این مادرش است که سرزنش می‌شود، نه دانش آموز. شماره 8. دانش آموزان هنگام ورود به مدرسه، کفش‌های خودشون را در می‌آورند، داخل کمد قرار می‌دهند و به جایش از اوباواکی استفاده می‌کنند. کفش‌های سفید و مخصوصی که هر دانش آموزی فارغ از سن و جنسیت اونو به پا می‌کند. این 8 حقیقت جالب درباره مدارس ژاپن بود. سختگیرانه ترین قوانین مدرسه شما چه بوده؟
اینم چرخی بود که در مدارس ژاپن زدیم و جالب بود. به هر حال از تجربیات کشورهای دیگه در حوزه آموزش هم بشه استفاده کرد. ساعت 9:27 و 47 ثانیه است که زنده مستقیم با شما هستیم از رادیو گفتگو برنامه روزانه. و اما بریم سراغ همکار بسیار خوبمون خانم دکتر زهرا بروایه که فیزیک در دنیای معاصر رو به زبان ساده برای ما میگن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نقره کار و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه مجله علمی روزانه.
متشکرم. میدونم که تو خبرها خوندیم که به دستاورد جدید در حوزه بله. ایجاد انرژی های نو دست پیدا کردیم. چه هست؟
بله، ولی ما تصمیم گرفتیم که خب طبیعتاً چون داریم فیزیک رو سعی می‌کنیم موضوعات مختلف فیزیک توی حوزه های مختلف رو به زبان ساده توضیح بدیم. بله، یعنی یکی از آخرین خبرهایی که در دنیای فیزیک داره اتفاق میفته، همونجور که شما فرمودید، بحث همین همجوشی هسته‌ای هستش که برای اولین بار در دنیا اتفاق افتاده و تقریبا میتونیم بگیم که یک رکورد شکنی تاریخی رو به وجود آورده الان و انقدر این مسئله مهمه که من فکر کردم که راجبش صحبت بکنیم و ببینیم که چرا انقدر برای دنیا و برای فیزیکدان‌ها و برای دانشمندا این مسئله مهم هستش.
همجوشی هسته‌ای.
بله.
خب چه هست؟
خب همجوشی هسته‌ای، من در یک جمله بگم، همجوشی هسته‌ای منجر به تولید یک انرژی پاک و تمیز میشه.
عجب.
حالا منظورمون از انرژی پاک و تمیز چی هستش؟ ببینید، ما میدونیم دنیا به دنبال تولید یک انرژی پاک هستش که وابسته به یک منبع بی نهایت و بی پایان انرژی باشه و یکی از مهمترین دلایل این تحقیقات و این گشتن دنبال این انرژی در حقیقت و تلاش برای پیدا کردن چنین انرژی برای پایان دادن به استفاده از سوختهای فسیلیه.
بله، مثل نفت
سوختهای بنزینی، گازوئیل، بله، حالا نفت و مسائل دیگه این چنینی. خب ما میدونیم اینها تولید آلودگی میکنن و به هر حال مشکلاتی که اینها ایجاد میکنن چه برای سلامتی و چه مسائل دیگه، هزینه های خیلی بالا و غیره، خیلی خب اینا زیاده. پس ما دنبال جایگزین هستیم برای پایان دادن به این